سلسله درس های برترین آرزو. معرفت شناسی. درس 6.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در 5 درس ابتدایی کتاب معرفت شناسی با شناخت و ساختار حاکم بر شناخت انسان آشنا شدیم. ضوابط افزایش اطلاعات و بررسی اطلاعاتمون رو مرور کردیم. ذهن مثل یک قطاری میمونه که دوست داره وادی‌های جدیدی رو طی کنه و عرصه‌های جدیدی رو کشف کنه و لحظه به لحظه به دامنه اطلاعات خودش بیفزایه. اما باید حواسمون باشه که ریلی که قطار ذهن بر روی اون حرکت میکنه بدون مانع نیست. مسیری که ذهن انسان برای افزایش اطلاعات میخواد طی کنه، بلکه مسیری که انسان میخواد برای افزایش اطلاعات خودش طی کنه، مسیری است پرپیچ و خم، پر از منزلگاه های خطرناک و پر از مواردی که اگر انسان از اون موارد مطلع نباشه ممکنه با اونها تصادف کنه و به طور کلی از مسیر خودش در کسب اطلاعات باز بمونه. اگر ماشین تفکر رو در نظر بگیریم، این دستگاه مثل هر دستگاه دیگه ممکنه دچار آفاتی بشه. ویروس هایی به جان این دستگاه بیفتن و عملکرد این دستگاه رو دچار اختلال کنن. آفت ها و ویروس هایی که ماشین تفکر رو در بر می گیرن و باعث می شن که این ماشین از عملکرد صحیح خودش باز بمونه و محصول نهایی که به ما ارائه می ده محصولی فاسد و خراب باشه، در اصطلاح علم منطق مغالطه می گیم بهش. مغالطات ویروس هایی هستند که ماشین تفکر رو هدف میگیرند و باعث میشن که ماشین تفکر اون طور که باید و شاید کار نکنه، بلکه چه بسا خلاف هدف اصلی خودش حرکت کنه و نتایجی که به ما به عنوان محصول نهایی میده نتایجی 100% اشتباه باشن. ما اگر بخوایم از این ماشین درست استفاده کنیم باید با ویروس های اون هم آشنا باشیم. دائما این دستگاه رو چک کنیم، مبادا این دستگاه، این ماشین دچار ویروس شده باشه، مبادا این دستگاه به این ویروس ها آلوده شده باشه، مبادا این ماشین رو به منطقه‌ای ببریم که مملو و از ویروس و آفات باشه. ما باید مغالطات رو بشناسیم تا بتونیم تفکر صحیحی داشته باشیم. انسانی که از پیچ و خمهای مسیر آگاه نباشه نمیتونه سفر مطمئنی داشته باشه. اگر تفکر مثل یک ساختمون باشه، ما تو این ساختمون هم نیاز به مواد اولیه خوب و صحیحی داریم و هم نیاز به یک نقشه خوب. اگر بهترین نقشه های عالم رو داشته باشیم، بهترین معمار جهان برای ساختمون ما نقشه کشیده باشه، اما مواد اولیه‌ای که تهیه کردیم و میخواییم با اون خونمون رو بسازیم مواد اولیه ناکارآمدی باشن، جنس خرابی باشه، ساختمون ما ساختمون ایدئال و مستحکمی نخواهد بود. در برابر این مسئله، اگر ما بهترین مواد اولیه جهان رو تهیه کنیم، بهترین سنگ، بهترین چوب، بهترین سرامیک، بهترین لوله ها، اما نقشه‌ای که کشیدیم نقشه فنی نباشه، اون طراحی ساختمون یک طراحی غیر علمی و غیر متخصصانه باشه، نتیجهش جز هدر رفتن این مواد اولیه و در نهایت بنا نشدن این ساختمون چیز دیگری نیست. ساختمونی که با نقشه ناصحیح یا مواد ناصحیح ساخته میشه، یا خیلی زود فرو میریزه و یا تا آخر کج خواهد بود. ما نمیتونیم ساختمون درستی داشته باشیم تا نقشه درست و مواد اولیه درستی رو تهیه نکرده باشیم. چه نقشه کشی و چه تهیه مواد اولیه با آفتهایی مواجهن که اگر ما از این آفتها مطلع نباشیم، ممکنه در تهیه مواد اولیه و یا طراحی نقشه ساختمونمون به هر کدوم از این آفات که اسم اونها رو مغالطه گذاشتیم دچار بشیم و ساختمان و بنای فکرمون، الگوریتم حاکم بر ذهنمون که اساس زندگی ما رو تشکیل میده، یک الگوریتم خراب و متزلزل باشه. ما در درس ششم، هفتم و هشتم با شماری از مغالطات آشنا میشیم که در ذهن انسان اثرگذاری بالایی دارن و خیلی از ما ممکنه اسیر این ویروس ها بشیم اما خودمون از اونها خبر نداشته باشیم. پس دو ضرورت مهم ما رو به سمت مطالعه بحث مغالطات میکشونه. اول اینکه خود انسان هیچ وقت از تفکر خالی نیست. خداوند انسان رو متفکر خلق کرده. مادامی که تفکر وجود دارد، مغالطه هم وجود دارد و ما حتی اگر تنهای تنها هم بودیم نیاز داشتیم که با مغالطات آشنا شیم. اما زمانه زمانه نیست که ما رو تنها بگذاره. دومین عاملی که ما رو به سمت مطالعه و تحقیق مغالطات میکشونه، شرایط خاصی است که در اون قرار داریم. جریان‌های فکری متعدد، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف هر لحظه در صدد بیان و القاء افکار و آراء خودشون هستند. دو رسانه، دو مکتب فکری مطلبی رو بیان می‌کنن که با هم 180 درجه اختلاف دارن و ما یقین می‌کنیم که نمی شود این دو رسانه، این دو مکتب فکری هر دو مطلب صحیحی رو بگن. یقین میکنیم که یکی از اونها غلط و دیگری صحیحه. اگر یک مکتب فکری در قالب استدلال مطلبی رو میگه که غلطه، یعنی دوچار مغالطه شده. ما نیاز داریم که به سلاح آشنایی با مغالطات مجهز بشیم تا بتونیم در شرایطی که عصر بمباران اطلاعات، راه خودمون رو با مطمئنترین و مستحکمترین روش پیدا کنیم. در این کتاب مثالهای زده شده تا ببینیم چطور در قالب یک استدلال، اما استدلال مغالطی، انسان ها ممکنه مطالبی که 100% غلطه رو باور کنن. مثالی که در صفحه 90 و 91 کتاب زده شده ظاهر شوخی است، اما اگر ما زندگی خودمون رو مرور کنیم خیلی از این موارد رو میبینیم که اگر انسان خودش تنها باشه یقین میکنه که این مطالب مطالب اشتباهی هن. اما چون دل به بعضی از استدلال ها داده و با مغالطات موجود در اون استدلال ها آشنا نبوده، مطالبی که 100% از پایه غلط هستند رو باور کرده. یک مثال معروف در صفحه 90 و 91 زده شده که از کاربردهای جالب مغالطه است. در این مثال دو دوست با هم محاوره می کنن. یکی از دوست ها در صدده که با استدلال به دوست دیگرش ثابت کنه که اون شخص چوبه. دوست اول میگه من کسی غیر از تو هستم، آیا درست است؟ دوستش جواب میده بله حتما، من غیر تو و تو غیر از من هستی. دوست اول میگه و من انسان هستم. البته تو انسان هستی و من چوب نیستم. بله واضح است که تو چوب نیستی. و من غیر چوب هستم. بله یقینا تو غیر چوب هستی و تو خودت گفتی که من غیر از تو هستم. البته گفتم حتما چنین است. پس قبول داری که من غیر تو هستم و من غیر چوب هستم؟ بله قبول دارم. پس تو چوب هستی. با چند خط بیان شخص در قالبی که شکل استدلال داره به دوستش میخواد ثابت کنه که اون شخص چوبه. شاید ما وقتی این عبارتها رو میخونیم خندمون بگیره، شاید کسانی هم که این مثال رو زدن برای خنده زدند، اما باید بدونیم که در پس این خنده یک حقیقتی وجود داره و اون اینه که خیلی وقتها مغالطات طوری ما رو احاطه میکنن که فرق اونها با استدلال گم میشه. برای همین دانشمندها میگن مغالطات استدلال نما هستند، برهان نما هستند، ظاهر و شکل استدلال دارن، قیاس منطقی هستن، اما وقتی اونها رو بررسی میکنیم خیلی زود متوجه میشیم که اینها پوسته‌ای بیش نبودند. اولین مغالطه از مجموعه مغالطاتی که قرار اونها رو بحث کنیم مغالطه اشتراک لفظی است. مغالطه اشتراک لفظی یکی از مهمترین مغالطاتی است که دانشمندان منطق و معرفت شناسی اون رو به ما تذکر دادند، تا جایی که حتی به ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی منسوبه که ایشون میگفت ریشه تمام مغالطات به مغالطه اشتراک لفظی برمیگرده. ما با حقیقت و واقعیت اشتراک لفظی آشنا هستیم، میدونیم ممکنه یک لفظی دو معنا در یک زبان و یا چند زبان داشته باشه. لفظ شیر وقتی در فارسی به کار میره ممکنه منظور هم شیر درنده جنگل باشه، هم شیر آب و هم شیر خوردنی. این لفظ یک لفظه اما به سه معنای مختلف دلالت میکنه. لفظ عین در زبان عربی لفظی است که برای چند ده معنای مختلف به کار میره. اگر لفظ این رو در عربی به تنهایی به کار ببریم معلوم نیست که منظور ما از این لفظ جاسوس، تلاست، نقرس، چشمس و کدام یک از اصطلاحات چند دهگانه این. در زبان ما برای اینکه بفهمیم منظور از این لفظ مشترک چیه ناچاریم این لفظ رو با قرائنی به کار ببریم که این قرائن ذهن ما رو از معانی دیگر منصرف کرده و متوجه یکی از معانی این لفظ بکنند. اگر ما در استدلالات خودمون لفظی رو به کار بردیم که مشترک لفظی بود اما قرینه ای رو همراهش نیاوردیم، این لفظ رو بدون قرینه در استدلال خودمون جایگذاری کردیم، به مغالطه اشتراک لفظی دچار شدیم. در مثال‌های این می‌خونیم. در مثالی که صفحه 93 کتاب زده شده یک مغالطه اشتراک لفظی ساده بیان شده. در اینجا مثال زده شده که سعادت غایت زندگی انسان است. مقدمه اول، مقدمه دوم، غایت زندگی انسان مرگ است. پس نتیجه گرفته شده که سعادت انسان مرگ است. اشکالی که در این استدلال وجود داره اینه که لفظ غایت دو معنا داره و ما بدون قرینه این لفظ رو در استدلال خودمون ذکر کردیم. در مقدمه اول غایت به معنای هدفه. همه انسان ها همونطور که در درس اول خوندیم هیچ هدفی در زندگی جز سعادتمندی و لذت طلبی ندارن. مقدمه دوم لفظ غایت به کار رفته اما غایت اونجا به معنای هدف نیست، بلکه به معنای انتهای زندگی انسان مرگه، نه هدف زندگی انسان. پس اگر ما دوباره به این جمله ها نگاه کنیم میفهمیم که این دو جمله به هم هیچ ربطی ندارند. جمله اول میگه سعادت هدف زندگی انسانه، جمله دوم داره میگه مرگ پایان زندگی است. ما در جلسات قبل این مسئله رو مرور کردیم که وقتی ذهن دو گزاره، دو تصدیق رو میخواد به هم پیوند بزنه، دنبال جزء مشترک میگرده، دنبال یک جزئی که در مقدمه اول و مقدمه دوم تکرار شده باشه و ذهن بتونه از این جزء پلی بزنه و این دو مقدمه رو به هم ربطش بده. اگر غایت در هر مقدمه به یک معنا به کار رفته باشه که با معنای دیگرش در مقدمه بعدی متفاوت باشه، در حقیقت هیچ پلی و هیچ راه ارتباطی میان مقدمه اول و دوم وجود نخواهد داشت و برای همین از اساس استدلال ما نابود خواهد شد. بعد از این که با مغالطه اشتراک لفظی آشنا شدیم، از اونجایی که مغالطه اشتراک لفظی یکی از پربحث‌ترین و پرخطرترین مغالطاتی است که در زندگی انسان پیش میاد، با عوامل بروز اشتراک لفظی میخوایم آشنا بشیم. چی میشه که اشتراک لفظی پدید میاد و ما به مغالطاتی به واسطه پدید اومدن اشتراک لفظی دوچار میشیم؟ اولین عامل وجود اشتراک لفظی در یک زبانه. این مقدمه، این عامل خیلی واضحه. در زبان فارسی لفظ شیر برای معانی متعددی به کار میره و اگر ما آشنا به لغت فارسی نباشیم، اگر لفظ شیر رو در استدلالی خوندیم و قرینه‌ای وجود نداشت، حتما دچار اشتباه خواهیم شد. این مقدمه مقدمه نیست که جای بحث بیشتری داشته باشه. اما عامل دومی که باعث پدید اومدن اشتراک لفظی میشه، اشتراک یک لفظ در یک زبان تخصصی با زبان عرفی است. یک مثال بزنیم. لفظ کار، همه ما با این واژه آشنا هستیم. کار یک معنایی است که همه از اون مطلعیم. اگر پدرمون، مادرمون از ما سوال کنه، از ما درخواستی داشته باشه، بگه الان این خرید رو انجام بده، ممکن در پاسخ بگیم الان کار دارم، الان مشغول فعالیتم. واژه کار برای همه ما یک واژه آشنایی است، واژه مأنوسی است. اما فیزیکدان ها همین واژه رو گرفتند و در علم فیزیک براش یک معنای جدیدی به کار بردن. فیزیکدان میگه کار مساوی است با نیرو ضرب در جابجایی، به تعبیر دقیق تر ضرب در کوسینوس زاویه بین نیرو و جابجایی. این یک اصطلاح علمی است. اگر شما سنگین ترین وزنه عالم رو بردارید و ساعت ها بالای سرتون نگه دارید، چون جابجایی انجام نشده، از نظر فیزیکی کاری انجام ندادید. ما اگر با این اصطلاح فیزیکی آشنا بشیم، آشنا نباشیم و در یک کتاب فیزیکی این رو بخونیم که شخصی ممکن است چندین ساعت سنگین ترین وزنه دنیا رو بالای سرش نگه داره اما هیچ کاری انجام نده، سری خندمون میگیره، سری اون فیزیکدان رو دیوانه فرض میکنیم. اما حقیقت چیز غیر اینه. حقیقت اینه که اون فیزیکدان وقتی واژه کار رو به استعمال میکنه و به کار میگیره، در حقیقت یک تعریف مشخص داره که با تعریف عرفی واژه کار کاملا متفاوته. اگر ما با اصطلاحات هر علمی آشنا نباشیم اما داخل اون علم بشیم و بخوایم اون علم رو بدون استاد، بدون آشنایی با اصطلاحات بفهمیم، حتما دچار اشتباه میشیم. در کتاب مثالهای دیگری هم برای این عامل زده شده. و اما عامل سوم که باعث سبب پدید اومدن مغالطه اشتراک لفظی میشه، ارتباط دو زبان و وجود یک لفظ در دو زبان متفاوته. لفظ دعا در زبان فارسی یک معنا و در زبان عربی معنای دیگری داره. این واژه از زبان عربی به زبان فارسی راه پیدا کرده، اما در زبان فارسی این معنا به طور کلی عوض شده. دعا در زبان عربی یعنی خواندن، صدا کردن. اما در زبان فارسی یعنی حاجت طلبیدن، درخواست چیزی کردن. ما در روایاتمون در قرآن کریم از مسلماته که خدا دعای هر کسی رو اجابت میکنه. ما هیچ دعای بدون اجابتی نداریم. خب اگر امام صادق علیه السلام، اگر حضرت امیرالمومنین علیه السلام، اگر قرآن کریم این مطلب رو بیان میکنن که اجیب و دعوت داعی ازا دعانی، من دعوت کننده درخواست افراد هستم اون زمانی که من رو میخونند، من پاسخ دهنده صداهای اونها هستم. خب این رو اگر بیاییم با معنایی که در ذهن خودمون در زبان فارسی از دعا ساختیم و دعا رو به معنای درخواست و طلب حاجت گرفتیم معنا کنیم، خیلی موارد رو برخورد میکنیم که شخص دعا میکنه اما خداوند اجابت نمیکنه دعاش رو. ما چه معنایی از دعا تو ذهنمون بود؟ درخواست کردن، طلب کردن یک حاجت. خدا هم گفته من اجابت میکنم. خب ما دعا رو با همون معنایی تو ذهن خودمون معنا میکنیم و میگیم خدا اجابت نکرد، چون اجابت یک درخواست به تأمین کردن اون درخواسته. اما اگر بدونیم که نه، دعا یعنی صدا زدن، یعنی آغاز گفتگو، یعنی رو کردن، و اون موقع اجابت خدا متناسب با این معنا خواهد شد. خدا اگر میگه من دعای همه رو اجابت میکنم، یعنی هر وقت که به من رو کردین من هم به شما رو میکنم. بله، پاسخ به حاجت‌های انسان یک مسئله است و خداوند کریمتر از اونه که حاجت‌های ما رو بی پاسخ بگذاره. اما اجابت دعا معنایی داره غیر از این معنایی که ما در ذهنم. چرا؟ چون در زبان عربی این واژه یک معنایی داره که در زبان فارسی معنای دیگری پیدا کرده و وقتی به زبان فارسی منتقل شده رنگ و بوی دیگه ای گرفته. اگر ما بدون اطلاع از این تغییر و تحولات به سراغ معنای روایات و آیاتی بریم که صحبت از اجابت دعا می کنند، یقینا اونها رو طوری معنا می کنیم که اعتماد ما به منابع دینی و برداشت ما از اونها کاملا کم خواهد شد و برداشت ناقصی خواهیم داشت. اما اگر به لغت هر زبان آشنا باشیم و بدونیم هر لفظی رو در هر زبانی متناسب با معانی همون زبان باید معنا کنیم، هرگز به این مغالطه دچار نخواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.